من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قبح عقاب بلا بیان بود. عرض کردیم که مرحوم آقای صدر در قاعده قبح عقاب بلا بیان تشکیک کردن و گفتن که ما قاعده عقلی به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم و در برابر اون نظریه‌ای رو مطرح کردن که اساساً بر حق و طاعه پروردگار متمرکز بود و این نظریه هم تقریبا موسوم شده به نظریه حق و طاعه، یعنی نظریه آقای صدر رو به عنوان نظریه حق و طاعه میشناسن، چون تمرکز این نظریه هم بر این بود که حدود اطاعت و مولویت پروردگار رو وقتی تعیین کنیم بعد متوجه میشیم که قاعده عقلی به نام قبح قابل و بیان وجود نداره. ما فرمایشات آقای صدر رو مطرح کردیم، هم ایشون بررسی تاریخی کردن، هم ادله قاعده قبح قابل و بیان رو بررسی کردن و نتیجه گرفتن که نه، یه قاعده عقلی به نام قبح قابل و بیان نداریم. الا اینکه ما در دیروز یه نسبتی به آیه صدر دادیم، گفتم که آیه صدر از کلماتشون برمیاد که قاعده قبح قابل و بیان و عقلایی رو نفی نمی‌کنن، لعل آیه صدر قاعده قبح قابل و بیان و عقلایی رو بپذیرن، چون ایشون گفتن در مولویت های عرفی و عقلایی این گونه است، اما تعمیم و تسریش به مولویت شرعی محل تأمل و تردیده. و خب پس ممکنه به آیه صدر نسبت بدیم که آیه صدر هم قاعده قبح قابل و بیان رو عقلایی میداند نه عقلی، و تردید ایشون در عقلی بودن قاعده است نه عقلایی بودن. حالا باید ببینیم اگه قاعده قبح قابل بیان عقلایی باشه باز میشه در حوزه شریعت تسری و تعمیم داد یا نمیشه تسری و تعمیم داد. من آخرین مطلبی که دیروز عرض کردم فرمایش منتقل اصول بود، قرار بود که شما مراجعه کنید، دیشب با تفصیل بخونید. عرض کردیم ایشون آخرین حرفی که میزنن تردید میکنن در این که واقعا قبح قابل بیان عقلی باشه. دیگرانی هم از معاصرین در قبح قابل بیان عقلی تردید کردن، هر چند خیلی هم نتونستن مطمئن به حق و طاعه بشن. یه جور دیگه اگه بخوام حرفشونو بگم، به هر حال ما در بین کلام آقای صدر و مشهور که اونها میگن قبح قابل بیان رو عقل میگه، آقای صدر میفهمن حق و طاعه و وجوب احتیاط رو عقل میگه، گفتن که ما واقعا نفهمیدیم که عقل میگه قبح قابل بیان یا میگه حق و طاعه. خب میشه دیگه آدم اعتراف کنه که متوجه نشدیم کدوم یکی رو میگه. که آیه روحانی هم تقریبا حرفشون این بود که ثابت نیست که واقعا عقل میگه قبح قابل بیان و این احتمال وجود داره. یعنی ته حرف ایشون هم این بود که ما نفهمیم حق و طاعه یا قبح قابل بیان. اینجا باز دو تا نظر کلی وجود داره. عده‌ای میگن هر وقت ما نفهمیدیم حق و طاعه یا قبح قابل بیان، نتیجه میشود حق و طاعه. حق و طاعه یعنی وجوب احتیاط. به عبارت دیگه ما هر وقت نفهمیدیم که واجب است اطاعت کردن یا میتونیم اطاعت نکنیم، خب ما مؤمن از عقوبت نداریم. ما اگر قبح قابل بیان داشتیم مؤمن از عقوبت داشتیم. الان از من میپرسن آقا تو مؤمنی از عقوبت الهی داری؟ میگم نه، مؤمن نرسیدم که مؤمن دارم. میگه خب هر وقت مؤمن نداشتی عقل میگوید احتیاط کن، چون اگر عقل به تو تأمین نمیدهد، شرعن به تو تأمین نمیدهد، لعل بر تو لازم بوده و انجام ندادی، بعد شاره اومده، شاره روز قیامت تو رو مؤاخذه میکن. پس عده میگن چون ما مؤمنه از عقوبت نداریم، عقل میگوید احتیاط بر تو لازم است. چون اگه روز قیامت خدا بخواد منو عذاب کنه، میگم خدایا چرا عذاب میکنی؟ میگه مگه تو مؤمنه از عقوبت داشتی؟ عقلت مگه گفته بود که من عذاب نمیکنم که من عذابت نکنم؟ میگم نه. میگه چون ما همین از عقوبت نداشتیم من عذابت میکنم. عده‌ای گفتن اتفاقا به عکس، ما هر جا نفهمیدیم حق و طاعه یا قبح قابل بیان، ما باید قائل به براءت بشیم. چرا باید قائل به براءت بشیم؟ میگیم چون خدا دلیل بر عقوبت ما نداره. یعنی روز قیامت اگه خدا گفت من میخوام تو رو مجازات کنم، میگم و به چه دلیل میخوای منو مجازات کنی؟ دلیلی که ما بتونیم بفهمیم که ما رو در حقیقت موجب شود و انگیزه شود که اطاعت تو رو بکنیم وجود نداشته در دنیا. پس اونا میگن اگر ما نفهمیدیم قبح قابل بیان یا حق و طاعه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که خدا دلیلی بر عذاب ما نداره. خدا باید برای مجازات ما برهان داشته باشه. اون برهانش چیه؟ برهانش مثلا حق و طاعه است. روز قیامت اگه میخواد ما را عذاب کنه، ما اگه بپرسیم خدا چرا ما رو میخوای ببری به جهنم، میگه چون عقلت حق و طاعه رو میفهمید. خب حالا من عقلم حق و طاعه رو نفهمیده، خدا به چه دلیل میخواد من عذاب بکنه؟ توجه کردید که بحث به کجا رسید؟ اصلا ما بحث از قبح عقاب و حق و طاعه رفت جلوتر. یعنی اگه ما نفهمیدیم حق و طاعه یا قبح عقاب بلا بیان، باز عقل اونجا چی میگه؟ عقل باز میگه قبح عقاب بلا بیان، یا اونجا باز میگه حق و طاعه، میگه وجوب احتیاط، یا میگه براءت؟ اینجا دو تا نظره. یه نظر اینه که ما مؤمن لازم داریم، یه نظر اینه که خدا دلیل لازم داره. خدا باید برای عذاب ما برهان اقامه کنه. برهان چیه؟ برهان اونیست که ما میفهمیم. بگه چون عقلت میفهمی تو باید اطاعت کنی، من عذابت میکنم. یا بگه چون عقلت نمیفهمید، باز میفهمید وقتی نمیفهمه باید عذابت کنم. به خاطر این عده قائل به براءت شدن، عده قائل به احتیاط شدن. حالا شما اگه کلام منطق الاصول رو نگاه کردید، شاید این اختلافی که عرض کردم رشحاتی ازش دیدید. البته ایشون به تفصیل بحث نکردن، که خلاصه اگه ما نفهمیدیم که واقعا قبح عقاب بلا بیان یا حق و طاعه، باز عقل ما اینجا چی میگه؟ میگه خدا میتونه عذاب کنه یا میگه نمیتونه عذاب کنه؟ یعنی خدا برای عذاب کردن دلیل میخواد، یا ما برای عذاب نشدن دلیل میخوام، مؤمن میخوام؟ یعنی صرف این که من مؤمن نداشته باشم، خدا میتونه منو مجازات کنه. اصل اون مجازات کردن خداست، یا اصل در امان بودن منه؟ این اختلافه. هر دو هم قائل داره.
ما تو اصول همیشه دنبال معذر مگه نیستیم؟ میگه اصولمون تعذیر و تنبیزه دیگه. اونجا هم ظاهرا آیسته داره میگه ما باید مؤمن بیاره دیگه، خدا که نباید دلیل بیاره میخواد ما رو اقاب کنه. ما موظفیم معذری برای خودمون عذاب جور کنیم. چرا اینجا؟ یعنی اونایی که
فاضل رو عقاب
شدن از این معذر پیدا کردن خارج نشدن، از این چیزی که ما دنبال
منجز و ما تو اصول دنبال تنجیز و تعذیریم. اگه حرف شما درست باشه که ما هیچ وقت دنبال تنجیز نباید بگردیم. یعنی همه چیز منجز است الا ما معذر پیدا کنیم. یعنی تنجیز هم دلیل میخواد دیگه. یعنی خدا هم اگه روز قیامت ما رو میخواد مجازات کنه، باید با یه استدلالی ما رو مجازات کنه. ولی خدا که نمیتونه بدون استدلال. خدا میگه لعلا یکون للناس علی الله حجه. یعنی ما روز قیامت با هم دیگه احتجاج میکنیم دیگه. لعلا یکون للناس علی الله حجه. ما این کارو کردیم که دیگه روز قیامت شما برهان بر علیه ما نداشته باشید. یعنی روز قیامت هم خدا با یه برهان و استدلال باید ما رو عذاب کنه. بدون برهان دیگه اون که خلاف حکمت خدای ما، که خدای حکیم، خدای عادل است. خود خدا این آیه خیلی آیه عجیبیه، لعلا یکون للناس علی الله حجه. علی الله حجه یعنی به هر حال انسانها بر من هم احتجاج میکنن. من خدای پاسخگویم به یه عبارت. من خدایی هستم که جوابگویم، پاسخگو هستم. من که نمیتونم شما رو فلهی به عذاب ببرم، به جهنم ببرم، ولی یه استدلالی برای این قصه داشته باشم. خب خدا عقل رو به عنوان حجت باطنی قرار داد. من میگم خدا هر چی فکر کردم نفهمیدم قبح عقاب بلا بیان یا حق و طاعه، درسته؟ حالا تو برای چی میخوای من عذاب کنی وقتی عقل من نمیفهمه؟ اگه عقل من میفهمید حق و طاعه، خب من میبردی عذاب میکردی، درست بود. حالا که عقل من نرسید به این قصه، چرا میخوای من عذاب کنی؟ پس باید یه پیش زمینه‌ای داشته باشیم. یعنی شما باید بگید که اصل اینه که همه چیز تنجیز آوره الا مؤمنی براش پیدا بشه. یا اصل اینه که مؤمنی وجود داره الا اینکه دلیلی بر عذاب وجود داشته باشه.
یه طرف هم حقوطهای طرف هم حقوطهاش هست نمیدونه کدومی که
آره.
احتمال حقوطها بودن هست دیگه
و احتمال قبه قابل بیان هم هست.
نه احتمال هم هنگام شک که بین این دو اصل بر تنجیز نیست.
به چه دلیل؟ به کدوم برهان؟
که احتمال حقوطها بودن هست.
خب احتمالش هست، از کجا این احتمال تنجیز آوره؟ احتمال این وجود داره که ما موظف به اطاعتیم، ولی احتمال اینه. آیا خدا میگه تو احتمال میدادی باید این، یعنی احتمال تنجیز آوره؟ نه میدونم، احتمال میدیم که احتمال تکلیف لازم باشه انجامش. ما احتمال میدیم که احتمال تکلیف انجامش لازم باشه.
احتمال عقاب میدیم برای خدا. ما همیشه باید جایی که احتمال عقاب دادیم برای خودمون از اون عقاب معذر درست کنیم.
احتمال عقاب در فرضی میدهیم که این احتمال منجز باشه، اگه نباشه که احتمال عقاب هم نمیدیم. من خواستم بگم اینو عموما بحث نکردن، من خیلی کلمات نگاه کردم. یعنی کنید این که ما بعد از این اتفاق باز باید چه بحثی رو داشته باشیم، مثل منطق الاصول تقریبا مسلم گرفت که خب اگه مؤمن نداری دیگه باید احتیاط کنی، ولی این مسئله بحث نشده و جای بحث وجود داره. و تقریبا من خودم معتقدم که اگر نفهمیدیم خدا دلیلی بر عقوبت ما نداره. البته خدا مالک ما هست. نگنید اینو های منتقل اصول بهش قائله که اصلا ما که ملک خداییم، لا یسأل عما یفعل، خدا رو که سوال نمیکنن چرا ما رو میسوزونی. مثال میزنم، شما یه چوب خریدین میندازین تو آتش داره میسوزه دیگه، اما ملک خداییم و خب از خدا هم که سوال نمیکنن امثال این حرف. یعنی ایشون چون تقریبا شاید اینطوری چیده، مثلا میگم ما ملک خودم دیگه، از خدا که سوال میکنه چرا تو ملک خودت، شما کاغذی رو خریدین دارین پاره میکنین دیگه، حالا خدا هم ما رو برده جهنم داره میسوزونه.
مثلا از قبیل شک در تکلیف دیگه نیست، شک در امتثال اینا دیگه، یعنی از شک در تکلیف خارج میشه.
اصلا شما از شک امتثال اینا بیان بیرون، یه چیزی بالاتر از همین حرفاست. یعنی اصلا
تکلیف نیست که شما برای
نه، ما میخوام بگیم خداوند متعال جز به حجت بالغه نمیتواند ما را عذاب کنه. باید عقل ما بفهمه که خدا ما را عذاب کنه، این نفهمی که نمیتونه. حالا یک کسی اینا کنید، یک کسی ممکنه مثل این بزرگواران بگه که خب ما که ملک خدایی، مگه ملک میتونه از مالکش سوال کنه که ما، ایشون اگه دیشب خونده باشید منطق الاصول میگه خب خدا مؤمنی که همش اطاعت میکنه تو دنیا به انواع گرفتاری و بیماری و مریضی مبتلاش نمیکنه، حال تو آخرت هم یه جوری مبتلاش میکنه. تو دنیا اینطوری مبتلا میکنه، حال تو آخرت هم مبتلا میکنه. اصلا ظلم معنا نداره. ظلم یعنی چی؟ خداست دیگه، مالک ماست. ظلم یعنی چی؟ البته دیگه من مطرح نکردم حرف ایشونو، من دیروزم گفتم خودتون برید نگاه کنید. آره دیگه، خب همینا مسکه نگاه نکردین هیچ کدوم، پس دیشب چه کار میکردین شما؟ مشهد که صبح اومده، شما کجا بودین دیشب؟ زد به خدا فنه.
آره.
نه الان قبه قاب بلا بیان نیست، الان بس در اینه که آیا خدا دلیلی بر عذاب ما داره، یعنی حجت او حجت بالغه است که ما را عذاب کنه یا نه. از اما بیان تکلیف نداریم، میگیم خدا یا اگه من نفهمیدم تو میتونی من را عذاب کنی. فرض کنید یا آدمی که از اول خدا عقل درستی بهش نداده، یا یعنی هیچ تکلیف نفهمیده، روز قیامت که عقلش قرار داد حالا میخواد عذابش کنه، میگه خدا چرا منو میخوای عذاب کنی، من که هیچی نمیفهمیدم. ما شدیم مثل اون، الان نمیفهمیم.
بیان به معنی عدم فهم برگشتش کنیم، یا
نه بیان بر تکلیف بود، معنی بیان بر تکلیف نیست. بیانی که اینجا داریم عرض میکنیم یعنی فهم این که مصحح خدا بر عقوبت داره، اصلا به بیان تکلیف کاری نداریم، یعنی فهم این که خداوند متعال مصححی بر عقوبت داره، میتونه ما رو ببره به جهنم، مصحح وجود داره. نکنید من بیام یه حالا کلام ایشون رو یک کمی تلطیف کنم، به هر حال خدا حقش تامه و بحثی تو این قصه نیست، ولی خدایی که حقش تامه اومده به ما یه حق داده، گفته حق من تامه ولی من صاحب اختیارم، اومدم به توی انسان حق دادم، و اون حق چی بود؟ حق احتجاج بود. اومدم گفتم تو هیچ حقی بر عهده من نداری. این یه فرمایش از تعمیر تو نهج البلاغه دارن که خدا به تفضلش برای عبادش بر خودش حق قرار داده، یعنی درسته ما حق داریم ولی حقی است که خودش بر خودش قرار داده. نه دقت کنید برزن برسید. خب اگه خدا یه حق قرار داده، گفته من خودم رو ملزم میکنم که بدون این حق اقدامی نکنم، و اون حق چیه؟ و اون حق اینه که تا به تو تکلیف نرسید یا عقل تو نفهمید من هیچ اقدام نمیکنم. فلواقع من میتونستم این کارو بکنم؟ بله میتونستم، اما حالا که من خودم رو ملزم کردم و به تو وعده دادم، ان الله لا یخلف المیعاد، پس من یه منطقی رو تعریف کردم با وجودی که میدونستم بدون منطقم تو رو بسوزونم، اما یه منطقی رو تعریف کردم و ملزمم که خلف این منطق عمل نکنم، بر اساس این منطق عمل کنم. خب حالا خدای منطق قطعا در قرآن تعریف کرده، این که بعضی ها میگن خدا فقط فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، این به خواست من بستگی داره، کسی میخوام ببخشم، کسی میخوام عذاب کنم، نه مطمئنم خدای منطق تعریف کرده، میگه من ملزمم به غیر این منطقم عمل نکنم. خب اگه منطقی تعریف کردی، من باید بفهمم که اینجا معاقبم ولو دفع ضرر محتمل، یعنی اگه عقل من بگه وجوب دفع ضرر محتمل، روز قیامت تو میگه احتمال نمیدادی تکلیف باشه چرا؟ احتمال نمیدادی تکلیف موجود عذاب داشته باشه چرا؟ عقل تو نمیگه وجوب دفع ضرر محتمل چرا؟ برو جهنم. اینطوری با ما برخورد میکرد. ولی اگه عقل من حتی وجوب دفع ضرر محتمل رو نمیفهمه، دیگه خدا نمیتونه عقوبتم بکنه. چرا؟ چون حداقل بر خودش قرار داده که من از این منطق تخلف نکنم. خواستم بگم ما اصلا به اون حرف اشاعره و غیر اشاعره و حتی بعضی از ادلیه خودمونو درگیر نکنیم. اگه خدا گفته که ان الله لا یخلف المیعاد، منم برای شما یه منطقی تعریف کردم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، من یه منطق تعریف کردم، گفتم آقا من یه سنت گذاشتم، به سنت خودم ملتزمم، ولن تجدل سنت الله تبدیلا، من یه سنت گذاشتم، سنتم هم عوض نمیشه، ولن تجدل سنت الله تبدیلا. خب اون سنتی که گذاشتی من برام روشن نشد که تو منو عذاب میکنی، چون روشن نشد من. خب این یه بحثیست که حالا من به همین اندازه اجازه بدید که دیگه بسنده کنم به این بحث، ولی بحث مهمیه، کسی هم تقریبا در این بحث به درستی وارد نشده، از شک اول و شک دوم آن بحث کردن، دیگه از شک سوم بحث نکردن. قائل داره که فقط قولشو گفتن، ادلهشو نگفتن، یعنی قولش مثل همین منتقل اصول که تقریبا ازش احتیاط فهمیده میشه، ولی دلیل بر احتیاط رو ایشون نمیگه، یعنی وقتی من نفهمیدم چرا باید احتیاط بکنم اینش معلوم نیست، یعنی این بحثیست که هنوز جای کار داره. خب اجازه بدید من ادله بر علیه حق و طائر رو مطرح کنم. بفهم نبودید مثل که جلسه های قبل، ما الان چندین جلسه همین قبه قابل و بیان داریم میگه بودید؟ خب اگه حق و طاعه باشه ظلم نیست دیگه، یعنی اگر احتمال هم تنجیز آور باشه، عذاب کردن خدا ظلم نیست دیگه، چون من که احتمال تکلیف میدادم بعد انجام میدادم، چه ظلمیه. قائل به حق الطاعه اینو میگه دیگه. نه، وقتی که احتمال تکلیف رو عقل میگه تو باید انجام بدی، تکلیف محتمل، حالا خدا بر اساس او ظلم بکنه، ظالم نیست دیگه، عذاب بکنه. مولویت بود، مولویت و وجدان. دیگه ما حرفای دیروز رو گفتیم، من دیگه سآل جواب سآل شما تو دیروز بود قدر. بسیار خوب. خب یه اشکالی به حق و طاعه یا آیه صد غیر از او اشکالاتی که گفتیم یکی از معاصرین مطرح کردن. ایشون میگن حق و طاعه اقتضای احتیاط نداره، یعنی ما بر فرضی که حق و طاعه رو بپذیریم، شما گفتید حق و طاعه اقتضای احتیاط داره، ولی حق و طاعه اقتضای احتیاط نداره. حق و طاعه یعنی اگه احتمال دادید که مولا غرضی دارد، اگه احتمال دادید مولا غرضی دارد، بعد غرض مولا رو تحصیل کنید. ما در تمام مواردی که احتمال تکلیف الزامی میدیم، از اون طرف هم احتمال اباحه اقتضایی میدیم. یعنی من احتمال میدم این حرام باشد و احتمال میدم این چی باشه؟ حلال باشه. درسته؟ خب حق و طاعه میگه تو همون طور که اغراض الزامی مولا رو باید تحصیل کنی، اغراض ترخیصی مولا رو هم باید تحصیل کنی. مگه حق و طاعه مولا فقط برای اغراض الزامی مولاست؟ برای اغراض ترخیصی هم هست. شما میگید اگر من احتمال میدادم که مولا ملاک و غریزی دارد، باید اون غرض رو استیفا کنم. درسته؟ این غرض فقط غرض الزامی است یا غرض ترخیصی مولا را من باید استیفا کنم؟ فرق نمیکنه اغراض مولا، چه الزامی چه ترخیصی. مولا اگر غرضی دارد، چه الزامی و چه ترخیصی، من عبد موظفه به استیفا اغراض مولا هستم. خب من هر جا که احتمال میدم یه چیزی حرامه، احتمال میدم که مباح هم باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه غرض الزامی داشته باشه یا غرض ترخیصی. شما از کجا رسیدی تو حق و طاعه که من حتما باید حرام رو ازش اجتناب کنم؟ حق و طاعه باید غرض مولا رو بیاری. چرا میگی فقط غرض الزامی؟ و غرض ترخیصی هم که غرضه. این بزرگوار میگن بر فرضی که ما نظریه حق و طاعه شهید صدر رو بپذیریم، نتیجه شهید صدر رو نمیتونیم بپذیریم. بر فرضی که بپذیریم که غرض احتمالی مولا لازم الاستیفاء است، فرقی بین غرض الزامی و ترخیصی وجود نداره. بر فرضی که بپذیریم اغراض مولا لازم التحصیل است، فرقی بین غرض الزامی و ترخیصی وجود نداره. و ما در هر جا احتمال حرمت میدهیم، احتمال اباحه هم میدهیم. خب احتمال اباحه دادن یعنی غرض ترخیصی داره، چرا میگه احتیاط کن؟ چرا نمیگه غرض ترخیصی رو بیار؟ پس حق و طاعه نتیجه وجوب احتیاط نمیدهد. اشکال ایشون منون بحث مخالفت نیست، بحث استیفاء غرضه. به هر حال در اباحه اقتضایی مولا غرضی برای ترخیصش داره، و اگر شما بگید نباید اجتناب کنی یا باید بیاری، غرض ترخیصی مولا رو در نظر نگرفتی. حالا که غرض ترخیصی مولا رو در نظر نگرفتی، منافی با حق و طاعه عمل کردی و اقتضاء حق و طاعه اینه که تو باید. پس اینجا چی میشه؟ اینجا نتیجه وجوب احتیاط نمیشه. ایشون اینو میخواد بگه. خب قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ این تیکرم اجازه بده، البته اینی که من دارم میگم من زمیمه حرف ایشون میکنم، تصریح حرف ایشون نبود. خب من موندم که مولا در اینجا غرض الزامی داره یا غرض ترخیصی. حق و طاعه هم گفت حتی اغراض احتمالی مولا رو هم باید تو اتیان کنی. خب منم نمیدونستم کدومه، هم این احتمال هم اون. میشه چی؟ میشه دوران هم بین محضوره. یعنی من نمیتوانم هم غرض ترخیصی رو استیفا کنم، هم غرض الزامی رو استیفا کنم. هر دوشو که نمیتونم استیفا کنم. خب حق و طاعه که برای من هیچ نتیجه عملی و کاربردی نداره، چون هر دو محتمل است و هر دو با هم قابل استیفا نیستن. لامحاله اینجا باید چه کار کنم؟ اینجا باید بگم که خب اگه غرض الزامی داشته باشه، مولا من رو در برابر عدم استیفای غرض الزامی عقوبت نمی کنه. باز حتی بنابر مبنای حق و طاعه میشه قبه قابل بیان، یعنی برایت عقلی. چون هر دو قابل استیفا نیستن.
یه طرفش این که من میتونم تر کنم، میتونم تر نکنم سمت ابراهیم.
خب هر دو قابل استیفا نیستن دیگه.
یعنی من تر کنم
نه دیگه، میگه ملزمم دیگه. شما میگید وجوب احتیاط. نه، من در موارد شبهه اگر ملزم به ترک باشم دیگه ترخیصی وجود نداره. پس من باید مطلق العنان باشم، گاهی بخورم گاهی نخورم. خب من اون موردی که خوردم مشتبه الحرمه را عقوبت میشم یا نمیشم؟ نه، دوران هم بین محظورین بود، باز نتیجه میشه براءت. حالا اونو ببینیم. من اول ببینم صورت استدلال روشن شد. این بزرگوار میگه حق و طاعه اختصاص، اینطور که من تقریب کردم بعضی از اشکالات به این آقا رفع شد. چون نکنید بعضی ها تقریب کردن که حق و طاعه ما هم باید در اباحه اطاعت کنیم هم در وجوب و حرمت. گفتن اباحه که اطاعت نداره. گفتن اصلا حق و طاعه در حوزه اباحه قابل تطبیق نیست. که شما میگه حق و طاعه در اباحه، چرا؟ چون اباحه که اطاعت وجود نداره درش. من اینطوری تقریب نکردم، چون اگه از اول اینطوری تقریب میکردم بعد همون اشکال وارد بود. مگه حق و طاعه در اباحه؟ اصلا اباحه اطاعت داره، امتثال داره، اباحه یعنی مطلق الانان بودن. من اومدم تحصیل اغراض تقریب کردم که اون اشکال بهش وارد نباشه. از یک اشکال خلاصه ما رد شدیم. حالا مهم حرفه، حالا گوینده چی منظورش بوده نیست. یعنی ما میتونیم بر علیه آقای صدر اقامه کنیم یک ادعای رو؟ نه، این مهم بود. پس نها کنید اون بزرگوار در کلماتشون گفتن که خب ما اباحه هم هست. آقایونم خیلی سریع جواب دادن اباحه که اطاعت نداره، که شما میگید حق و طاعه در ناحیه اباحه. چون بعد از این که بهشون اشکال شد دوباره در ویراست بعدی، حالا به هر حال این نه در سآل ایشون خوبه. خب این مسئله فقط در اباحه اقتضایی میاد، در اباحه لا اقتضایی نمیاد. اباحه لا اقتضایی یعنی چون هیچ غرضی وجود نداره من نواجب کردم نمستحب کردم نمکروه. این اباحه لا اقتضایی است. تو استحباب هم میداره، چون اقتضا استحباب داره. پس این حرف فقط در موارد تردید بین اباحه اقتضایی و لا اقتضایی میاد. این اباحه اقتضایی و لا اقتضایی هم خب یه بحثیه. ما باید بگیم عموم مباحات ما لا اقتضایی است یا عموم مباحات ما اقتضایی است. نمیدونم اگه حضور ذهن داشته باشید، مرحوم امام معتقدن اصلا اباحه لا اقتضایی که حکم نیست، و ایشون تقریبا با نظریه عدم خلو واقع از حکم مشکل دارن و میگن نه، این قاعده عدم خلو واقع از حکم هم قاعده درستی نیست، چون ممکنه که یک عملی نه اقتضای وجوب داشته باشه، نه اقتضای استحباب و حرمت و کراهت، و حتی نه اقتضای اباحه. خب وقتی هیچی نداره دیگه هیچ حکمی هم براش جعل نمیشه. ما اگه میگیم مباحه یعنی هیچ کدوم از اون چهار حکم دیگه یا حتی هیچ کدوم از پنج حکم نداره. و مرحوم امام معتقدن اصلا اباحه لا اقتضایی حکم نیست و معتقدن که بعضی از وقایع خالی از حکمن. ولی مشهور معتقدن که نه، اباحه لا اقتضایی هم حکم است. و میگن ما دو نوع اباحه داریم، اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی. البته این ادبیات اباحه اقتضایی و لا اقتضایی اینم متأخره ها، اصلا متقدمین از این صحبتی نکردن که یه اباحه اقتضایی داریم یه اباحه لا اقتضایی. ولی مرحوم امام میگن اصلا اباحه لا اقتضایی حکم نیست. نتیجه اینه که اگر ما ادله‌ای بر اباحه داشته باشیم حتما اباحه اقتضاییه. ببخشید، ولی اون دلیل و لسان اثباتی برای اباحه که حاوی حکمه، اون هر لسانی نیست. مثلا فرض کنید مثل لسان رفع ما لا یعلمونی ازش اباحه فهمیده نمیشه، این فقط رفع فهمیده میشه. من میخوام بگم فرمایش مرحوم امام باز در حوزه لسان هم متفاوته، یعنی ما از کدوم لسان میفهمیم که این حکم اباحه است که بعد بگیم اقتضاء ملاک هم پشت سرش هست. ولی خب امام میفهمن که اباحه لا اقتضاء اصلا حکم است.
این
اشکال میشه
ببینیم که پس اصل اولیه تخییره.
اصل چه؟
اولیه تخییره
در اصل تخییر نیست، واقع تخییره. اصل تخییر یعنی چی؟ یعنی شما همیشه دوران هم بین محظورینه، و چون دوران هم بین محظورینه براءت است در موارد دوران هم بین محظوره، نه تخییر. در دوران هم بین محظورین براءت است. براءت یعنی چی؟ این محظور ما غیر از وجوب و حرمت، اینجا دو تا حکمه، دو تا ملاکه، اینجا شما دیگه دلیلی بر عقوبت وجود نداره، چون شما که نمیتونستید هر دو ملاک رو استیفا کنید، اما این اما
یعنی
دوست
داری
بشنم نه کنید. این جوابی که من به شما دادم این همونیست که در دوران عمل محظورین گفتن آقایون. اونجا بعضی ها قائل به براءت عقلی شدن، بعضی ها به براءت شرعی، بعضی ها به تخییر. این که شما الان میگید بگیم تخییر، نه، دوران عمل محظورین باید ببینیم چی میگیم. اونجا شاید بگیم براءت نگیم تخییر. ولی وعده ندادم ایام سال تحصیلی بگم، اونم تعطیلات میگم، حالا انشالله اونم میگم. خب بحث منطقه الفراغ یه بحث مفصلی است، به شرطی که تعطیلات که میشه هیچ کدوم پیداتون نیست. ما میگیم تعطیلات، شما هم دیگه پیداتون نیست. میخوام تعطیلات هم دیگه رو ببینیم، ولی دیگه
تعطیلات
اقتضایه، اقتضا بسیار. اگر اجازه بدید من فکر میکنم که ادامه بحث خیلی چیزا روشن بشه. نکنید دوست دارم که احتراماً لسؤال عزیزان جواب بدم، ولی فکر میکنم که من خودم به ابعاد مسئله انشالله کما هو حقه میپردازم و شاید نقطه تاریکی انشالله نمونه. اگر مون بعد در خدمتون هستم. ببخشید از بابی که مطلب پیش بره، دوست داریم که کلاس پیش بره و برسه. باز اگر چیزی بود هم بعد از جلسه هم گعده های پنجشنبه قرار افرادی بیان پاسخگو باشند و بقیه انشالله حل میشه. بسیار خب، این یکی از اشکالاتی که شده. در جواب این اشکال من عرض کردم اینطوری تقریب کردم که اون اشکال قبلی رو رد کردیم. آن به این مستشکل میگن خب اگر شما این حرف قبول دارید، خب در موارد علم اجمالی هم نباید قائل به احتیاط باشید. خود شما چرا در موارد علم اجمالی قائل به احتیاطید؟ اگر راست میگید شما چرا در موارد علم اجمالی همین حرف رو نمیزنید بگید دوران هم بین محظورین؟ میگید در موارد علم اجمالی لزوم احتیاط داره. خب علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی همون جاییست که شما میدونید یه واجبی مولا داره بین چند چیز، خب بقیهش که مباحه دیگه، یکیش واجبه، یک ظرف تو اینا شرابه و نباید بخوریم، جور میگه از همش اجتناب کن. تازه اونجا که شما سه چهار تا غرض ترخیصی رو فدای یه غرض الزامی میکنید، پس اگر واقعا شما ملتزم به حرف خودتون هستید، اگه هستید، در موارد علم اجمالی هم نباید بگید وجوب احتیاط، اونجا هم باید بگید دوران هم بین محظورینه، بلکه بین محاضیره، یعنی پنج تا ظرف یکیش حرامه، چرا من از پنج تا اجتناب کنم؟ یعنی چهار تا غرض ترخیصی رو فدای یک غرض الزامی کردن، پس خود شما اصلا ملتزم به این حرف نیستید. و الا اگر ملتزم بودید در موارد علم اجمالی هم قائل به احتیاط نمی شدید، حتی در یک مورد. چرا؟ چون حتی همون مورد هم ممکنه یه غرض ترخیصی باشه، باز میگید دوران بین محظورین، چون لقائل ان یقول که ما موافقت قطعیه رو واجب نمیدونیم، مخالفت قطعیه رو حرام میدونیم. یعنی اگه این قائل بگه پس باشه منم در علم اجمالی فقط میگم مخالفت قطعیه حرامه، مخالفت قطعیه حرامه، یعنی تو این پنج ظرفی که یکی شرابه میگم از یکیش اجتناب کن، اون چهار تا دیگه‌شو مرتکب بشو. درسته؟ خب همون یکی که من باید اجتناب بکنم لعل اون قرض ترخیصی داشته باشه، حتی یکیش هم نباید بگی شما. یعنی شما حتی در موارد علم اجمالی نباید قائل بشی که مخالفت قطعی حرامه، چون همون یکی که من دارم اجتناب میکنم لعل قرض ترخیصی باشه و من نتونستم قرض ترخیصی مولا رو استیفا کنم. پس شما هم به لوازم حرف خودت ملتزم نیستی که اینجا داری به شهید داری اشکال میکنی. از کجا؟ از کجا معلومه؟ یعنی علم اجمالی ما فقط علم داریم، اما این که غرض اون یا غرض این مهمه که علم اجمالی نمیگه. علم اجمالی به معلوم که کاری نداره. ما نمیگیم بر اساس معلوم بسنج، ما میگیم بر اساس علمه. البته ممکنه این آقا بگه که علم اجمالی هم یه اشکال به من نیست، اشکال با صدره که قائل به حق الطاهره، ما که قائل به حق الطاهره نیستیم. این آقا در جواب ممکنه بگه که این اشکالی که شما مطرح کردید اشکال با آقای صدری است که قائل به حق الطاهره است. یعنی به عبارت دیگه شما اومدید توسعه اشکال دادید، میگه آقای حق الطاهره رو بگیم تو علم اجمالی هم بعد اینو بگیم. خب بله، این اشکال باز با آقای صدره، اشکال دوم با آقای صدره.
چه
نه میگه چون من اصلا حق الطاهره رو قبول ندارم. یعنی شما میگید بنابر نظریه حق الطاهره تو علم اجمالی هم نباید قائل به احتیاط باشیم. خب این باز یه اشکال دوم به نظریه حق الطاهره است، یه اشکال به ما نیست که.
جایی از شرط اینه که ایشون اول قبول کردن و مرزا قبول، حالا این
اشکال ایشون به آقای صد این بود که نظریه حق الطاهره نتیجه احتیاط نمیده. بعد آقایون اومدن اشکال کردن با لاریجانی که خب نظریه حق الطاهره نده، پس علم اجمالی چی میگید؟ میگه خب اویم اشکال دوم به حق الطاهره، ای که اشکال به من نیست، ای اشکال به قائل به حق الطاهره است. روشن شد؟ آقای شهیدی که میگه حق و تاهره، ایشون علم اجمالی هم باید بگه که خلاص مخالفت قطعیش مشکل نداره.
ایشون گفت توی علم اجمالی هم اغراض ترخیصی و اغراض الزامی هست، این اشکال رو باید ارجع کرده.
بنابرای نظری حق و تاهره دیگه که اغراض احتمالی هم لازم الاستیفائه. نکنید این اشکال رو خب خیلی ها کردن، از جمله های شهیدی مثلا با لاریجانی اشکالی کرده. ولی خب دفاع از آقای لاریجانی اینه که ایشون بگه خب این اشکال دیگه به نظریه حق الطاهره به من که نیست. یعنی اگه از قائل به نظریه حق الطاهره باشه تو علم اجمالی این مشکل رو داره. هر دو ضرره، چون هر دو غرض ترخیصی است، هر دو غرضی است که لازم الاستیفاه. حق الطاهره میگه هر دو غرض لازم الاستیفاه. خب این اشکال اولی بود که به ایشون مطرح کردن که آقایون گفتن که خب بس شما علم اجمالی رو چی میگی؟ اجازه بدید من اشکال بعدی رو بگم، شما روش فکر کنید، خلق الطاهره خیلی دفاع نکنید، کمی روش فکر کنید، مباحثه کنید. اشکال بعدی که کردن به ایشون اینه که اصلا استیفاء قرض ترخیصی یعنی چی؟ یعنی چی استیفاء قرض ترخیصی؟ قرض ترخیصی یعنی شارع میخواد از طرف او شما در الزام و محظور نباشید، درسته؟ قرض ترخیصی اینه دیگه، یعنی مطلق العنان باشی، من تو رو مجبور نمی کنم این کار انجام بدی. خب ما که نمیگیم شارع مجبور کرده، احتیاطو که عقل میگه. یعنی اگه شما احتیاط هم بکنی ما میگیم شارع تو رو مجبور کرده این کار انجام بدی. قرض ترخیصی یعنی چی؟ یعنی شارع گفته است از ناحیه من تو ملزم به انجام نشی، من شارع نمیام یه تکلیفی بکنم که تو الزام به انجام داشته باشی. خب مگه قائل به حق و تایم سای صد گفت شارع ما رو ملزم کرده؟ بلکه چی گفت؟ گفت نه، عقل میگه احتیاط کن، پس شارع ما رو الزام نکرده. یعنی من قرض ترخیصی مولا رو بیارم؟ قرض ترخیصی یعنی شارع ما رو ملزم نکرده. خب هنوزم نکرده، اصلا این قرض با من نیست، با عدم جعل شارع. مگه من میدونم قرض ترخیصی بیارم؟ از سوی شارع. شارع وقتی میگیم غرض ترخیصی داره یعنی میخواد ما رو ملزم به انجام نکنه. خب شارع میگه ما رو ملزم نکرده به انجام، عقلی که ما رو ملزم کرده. کماکان شارع در همین قصه همون غرض ترخیصیش وجود داره و اون این که ما رو ملزم نکرده. یه جور دیگه بگم سوال میشه از این بزرگواری که میگه اغراض ترخیصی رو ما باید استیفا کنیم، سوال میشه از ایشون که این اغراض ترخیصی یعنی اغراض ترخیصی چه تشریعی، چه اعم از تشریعی و غیر تشریعی. یعنی شارع غرضش اینه که من راحت باشم، چه از ناحیه خودش چه از ناحیه عقل. یه وقت اینه، یه وقت اینه که شارع نظرش اینه که من راحت باشم از ناحیه خودش، میگه من تکلیفی بهت نمی کنم. حالا ببین عقلت چی میگه، من به عقلت فایده ندارم، من به عنوان شارع برای تو تکلیفی مقرر نکردم. خب ما که نمیگیم وجوب احتیاط شرعی، ما چی میگیم؟ ما میگیم وجوب احتیاط عقلی. این دستگاه خاموش شد، یعنی وقت تموم شد، وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.